که باید هدف سازی.
انصاب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از توقیفخانه کابل داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 13 عقرب و 4 نوامبر داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از نظارتخانه کابل داشت. در اثر انفجار اواخر دیروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا، 3 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. قرار است ویندی شرمن، مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران، سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا شود و بر اساس گزارش‌ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار کشتند. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از نظارتخانه کابل داشت. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی ضمن استماع مشکلات توقیف شدگان بر تأمین عدالت تاکید نموده، گفت در صورتی که این افراد بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت گردد، در جامعه اعاده حیثیت خواهند شد.
در این دلیل امروز آمدیم که امروز روز عاشوراست، روز است که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. این یک شکل دعاست، یک شکل است که تاریخ ما به ما یاد میده که وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه، جامعه برهم میخوره.
معین ارشد امنیتی وزارت داخله و قماندان امنیه کابل نیز در این بازدید رئیس جمهور را همراهی کردند. آقای غنی خطاب به محبوسین گفت که قبول کردن نمی تواند که افراد بیگناه در نتیجه اشتباه پلیس در قید به سر ببرند و این خواهان رسیدگی جدی و منصفانه به دوسیه های این توقیف شدگان شد. در اثر انفجار اواخر دیروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا، 3 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. دکتر حیاگل پکتین، سرطبیب شفاخانه ملکی پکتیا، به رادیو آزادی گفت 22 زخمی این حادثه در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند که وضعیت 3 تن آنها وخیم است. مسئولیت این بمبگذاری را به طور فوری کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها. قرار است ویندی شرمن، مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران، سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا شود. وزارت خارجه امریکا دیروز اعلان کرد که خانم شرمن معینیت سیاسی وزارت خارجه امریکا را سرپرستی خواهد کرد. به این معنا که خانم شرمن پست دوم و سوم وزارت خارجه امریکا را در عین زمان عهده‌دار خواهد بود. ویلیام برنز، معین سیاسی وزارت خارجه امریکا، اعلان کرده است که در ماه اپریل تقاعد خواهد کرد. قرار است ضرب العجل که برای رسیدن به یک توافق بین ایران و شرش قدرت جان تعیین شده است، به تاریخ 24 ماه جاری پایان یابد. بر اساس گزارش‌ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار کشتند. یک رهبر قبیله البو نمر به نام شیخ نعیم گوادو گفته است این گروه تندرو 29 مرد، 4 زن و 3 طفل را دیروز دوشنبه در قریه رأس الماء کشتند. اعضای قبیله البو نمر در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در کنار نیروهای عراق می جنگند. مقامات عراقی می گویند بیش از 300 عضو قبیله البو نمر از سوی تندروان گروه دولت اسلامی در شمال رمادی کشته شدند. با اینکه حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی ادامه دارد، این گروه در چند هفته اخیر مناطق بیشتری را در ولایت غربی انبار تصرف کرده است. یک محکمه ترکیه محاکمه 236 افسر اردوی این کشور را اثر گرفت. آنها به دسیسه کودتا و تلاش سقوط دادن حکومت اسلامگرای این کشور متهم می باشند. این دوسیه ها دیروز بعد از آن دوباره در جریان انداخته شد که محکمه قانون اساسی ترکیه در ماه جون امسال پروسه محاکمه را متوقف نموده، گفت از حق این متهمین در داشتن محاکمه عادلانه تخطی صورت گرفته است. جنرال فیلیپ بریدلوف، قماندان عمومی ناتو میگوید انتخابات جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح که در پنجم ماه سپتامبر مورد توافق قرار گرفت نیست و وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. جنرال بریدلوف، افسر قوای هوایی آمریکا که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد، گفت روسیه به تجهیز جدای طلبان در اوکراین ادامه داده است و تخمین می‌شود که 250 تا 300 عسکر روسی هنوز هم در اوکراین فعالیت دارند. او گفت این نیروهای روسی در جنگ مستقیما سهم ندارند ولی مشغول فعالیت‌های آموزشی اند. این مقام ارشد نظامی افزود پلان صلح که در پنجم ماه سپتامبر میان مقامات اوکراین و جدای طلبان مورد توافق قرار گرفت فقط یک متارکه است. و امریکا اقدامات تازه امنیتی را برای اتباع کشورهای اتخاذ کرده است که برای دخول به امریکا نیاز به ویزه ندارند. جی جانسون، وزیر امنیت ملی امریکا، دیروز گفت مسافران از 38 کشور که اکثر آنها کشورهای اروپایی اند نیاز به ارائه معلومات بیشتر برای ورود به امریکا دارند. این اقدام در حال اتخاذ می شود که نگرانی ها در مورد جنگجویان که از سوریه برمی گردند و پاسپورت های غربی دارند افزایش یافته است. به دنبال حملات خونین اخیر بر سربازان کانادایی که به گفته پلیس از سوی یک فرد تازه مسلمان صورت گرفته بود، وزیر امنیت ملی امریکا هفته گذشته اتخاذ تدابیر جدیدتر امنیتی در ساختمان های حکومتی در واشنگتن را اعلان کرد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 5. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 11. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 14.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همکاری دارم. گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز یک بازدید غیر منتظره از توقیف خانه کابل داشت.
اگر بیگناستین و محکمه برتان برات میده، باید ادعای سید شد. این واقعا لازم است، چون هر کسی که در بندی خانه از دو روز تیر میکنه یا 10 سال تیر میکنه، اگر بیگناه باشه، دولت مسئول است که از بهش مذرت بخواد.
حکومت ترکیه میگوید در سانحه غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول حداقل 9 افغان هلاک شدند. پیشتر گفته شده بود که در این واقعه 24 افغان کشته شدند. انتظار می رود عربستان سعودی با صدور یک فتوا جنگ علیه حکومت افغانستان را نامشروع و ناروا اعلان کند. گزارش های دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، امروز با یکی از کسای مصاحبه داریم که مصروف فروش گوسپند و مال است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من محمد علم چوپان، یکی از جلپای شهدای سالین.
در ادامه دیدارهای غیر مترقبه رئیس جمهور اشرف غنی از ادارات حکومتی، آقای غنی دیروز از نظارتخانه کابل دیدن کرد. هدف این دیدار وی بررسی از وضعیت توقیف شدگان در نظارتخانه کابل بود. بر اساس اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی ضمن تأکید بر تأمین عدالت از مسئولان خواهان رسیدگی جدی به دوسیه های این توقیف شدگان شد. در این دیدار که در آن معین ارشد امنیتی و قماندان امنیتی کابل نیز حضور داشتند، آقای غنی گفت افراد بیگناه نباید در نتیجه اشتباهی پلیس در قید به سر ببرند. زرغونه منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه تلاش‌هایش برای بهبود امور در کشور در یک دیدار غیر منتظره از نظارتخانه کابل دیدن کرد. هدف این دیدار که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، بررسی وضعیت توقیف شدگان در نظارتخانه کابل بود. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای غنی ضمن شنیدن مشکلات توقیف شدگان با آنها گفت دیدار از این نظارتخانه را در روز عاشورا به این دلیل برگزیده است که عاشورا روز یادبود از مظلومین است.
به این دلیل امروز آمدیم که امروز روز عاشوراست، روزیست که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. این یک شکل دعاست، یک شکل است که تاریخ ما به ما یاد میده که وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه جامعه برهم میخوره.
آقای غنی ضمن تاکید بر تامین عدالت به این توقیف شدگان گفت در صورت که بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت شود احاده حیثیت خواهند شد. در این دیدار معین ارشد امنیتی و قماندان امنیتی کابل نیز حضور داشتند و آقای غنی گفت قبول کردن نمیتواند که افراد بیگناه در نتیجه اشتباه پلیس در قید به سر ببرند.
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شد، چون کشف جرم وظیفه پلیس است. بعد از این جناب صاحب آگاه باشین که هر ادعایی که شما میکنین به دختر مردم افغانستان قرار میکنین و اگه ادعایتان غلط برامون شما خودتان برتان جزا داده میشین. من این وزر تحمل کرده نمیتونم که هموطنهای ما از خاطر اشتباهات پلیس یا ترانوالی یا قضات در بندیخانه زندگی دید.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی بعد از آن که سوگند وفاداری یاد کرد چندین دیدار غیر مترقبه از بعض ادارات دولتی داشته است. کارشناسان این شیوه رفتار آقای غنی را خیلی مؤثر دانسته می گویند این اقدام منتج به ترویج احساس مسئولیت کاری و فعالیت مؤثرتر در ادارات خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ترکیه کشته شدن حداقل 9 افغان را در اثر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول تایید نمودند. گفته شده است اکثر سرنشینان این کشتی که دیروز غرق شد پناهجویان افغان بودند. بر اساس برخی گزارش ها این کشتی 24 پناهجو را که می‌خواستند به صورت قاچاقی وارد اروپا شوند حمل می‌کرد. بازم زرگونه منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 20 افغان در کشتی کوچک سوار بودند که برای جستجوی یک زندگی بهتر و با پرداخت هزاران یورو می‌خواستند به اروپا برسند. این کشتی از تنگه بوسفورس ترکیه حرکت کرده بود و به سوی رومانیا می‌رفت، اما در نزدیکی‌های استانبول دچار حادثه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه 12 کودک و 7 زن در این کشتی سوار بودند. در گزارش از مقامات ترکیه نقل شده که شاید تمام 24 سرنشین این کشتی افغان بوده باشند. ولی در گزارش هایی که از تلویزیون دولتی ترکیه ناوقت دیشب منتشر شد گفته شد که پاسپورت های حداقل 9 افغان در محل حادثه یافت شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که 7 تن پس از غرق شدن کشتی نجات داده شدند، اما حال از مرگ تمام این 24 تن سخن گفته می شود. از جانب هم خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در میان سرنشینان کشتی شهروندان سوریه و ترکمنستان نیز شامل بودند. تلویزیون دولتی ترکیه تصاویر را نشان داد که گروه های نجات با کشتی های مجهز و هلیکوپترها به همکاری ماهیگیران محلی تا ناوقت دیشب در قایق های کوچک برای پیدا کردن اجساد تلاش داشتند. آنها عملیاتشان را در ساحه تقریبا 5 کیلومتر مربع پیش می بردند. این بار نخست نیست که پناهجویان افغان با چنین رویدادها روبرو می شوند و در گذشته نیز چندین بار کشتی های حامل افغان ها در آبهای اروپا غرق شدند. ترکیه از نظر نزدیکیش با اتحادیه اروپا یکی از کشورهای مهم برای قاچاق انسان به حساب می آید. تلویزیون NTV ترکیه گزارش داد که هر پناهجو برای قاچاقبران 7000 یورو می پردازند تا آنها را از طریق رومانیا به کشورهای اروپای غربی انتقال دهند. اما این راه خالی از خطر نبوده و بعضن کسانی که با پذیرش مشکلات زیاد کشورشان را ترک می کنند با چنین سرنوشت روبرو می شوند. آنچه بیش از 20 افغان در حادثه اخیر در ترکیه با آن مواجه شدند.
همکارم زرغون منگل گزارش می‌داد. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید غیر منتظره دیروز از نظارتخانه کابل گفت در صورتی که این افراد در صورتی که محبوسین بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت شود در جامعه اعاده حیثیت خواهند شد. در اثر انفجار اواخر دیروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا 3 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. قرار است ویندی شرمن مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا شود. بر اساس گزارش ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار کشتند. یک محکمه ترکیه محاکمه 236 افسر اردوی این کشور را از سر گرفت. آنها به دسیسه کودتا و تلاش سقوط دادن حکومت اسلامگرای این کشور متهم می باشند. جنرال فیلیپ بریدلوف قماندان عمومی قوای ناتو میگوید انتخابات جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح که در پنجم ماه سپتامبر مورد توافق قرار گرفت نیست و وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. و امریکا اقدامات تازه امنیتی را برای اتباع کشورهای اتخاذ کرده است که برای دخول به امریکا نیاز به ویزا ندارند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
باز هم نشریه ها و روزنامه های غربی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی را در مورد افغانستان نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق را درباره سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چین نشر کرده است. خلیلزاد در این مقاله در مورد اهمیت سفر آقای غنی می نویسد. در نخستین سفر رسمیش اشرف غنی چنین محاسبه کرده که شاید چین خلایی را پر کند که در صورت کاهش حمایت امریکا و غرب به میان می آید. بنوشته آقای خلیلزاد، اشرف غنی به فکر روابط درازمدت استراتژیک با پکینگ است. اما سفیر سابق امریکا میگوید افغانستان میتواند بدون این که بیشتر وابسته به چین شود حمایت آن کشور را در بخش‌های سرمایه‌گذاری و امنیتی جلب کند. نیویورک تایمز این نکته مقاله زلمه خلیلزاد را هم برجسته ساخته که میگوید انگیزه سفر آقای غنی به چین به واقعیت‌های کوتاه مدت و اهداف دراز مدت تکیه دارد. با گفته این دیپلمات سابق حکومت آمریکا، غرب در حال افغانستان را ترک میکند که این کشور نه تنها از لحاظ مالی نمیتواند مصارفش را پوره کند، بلکه این توانایی را هم ندارد تا طالبان مسلح را که از سوی پاکستان حمایت میشوند شکست بدهد. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته است افغانستان در دراز مدت امیدواری دارد تا با پای خود ایستاده شود و به حیث یک کشور باثبات برای رسیدن به اهدافش از منابع خود استفاده کند. از نظر منابع طبیعی و موقعیت استراتژیکش، افغانستان، ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را با هم وصل می‌سازد. نیویورک تایمز با نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است چین شاید یگانه قدرت باشد که انگیزه، منابع و اراده ملی داشته باشد تا اهداف بزرگ افغانستان را به حقیقت مبدل سازد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد یک تصویربردار پاکستانی مطلب را نشر کرده که جایزه معتبر را به خاطر تصویرگیری از مهاجرین افغان در پاکستان و وضعیت سایر پناهجویان به دست آورده است. محمد محسن، یک تصویربردار پاکستانی که با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کشورش کار میکند، جایزه 10000 دلاری موسوم به الیور گراملینگ را کسب کرده است. وی میگوید اساسی ترین بخش کاریش به اعتماد میچرخد و شاید این موضوع مهمتر از کمره باشد. به گفته این عکاس پاکستانی، اعتماد نه به وسیله پول به دست میاد و نه هم در وقت کم، بلکه به زمان زیاد نیاز دارد. محسن میگوید برای تهیه تصاویر و عکاسی برای 4 سال به مناطق مختلف رفته و با مردم با مطرح کردن پرسش‌هایش با زبان احترام و در عین زمان کنجکاوانه صحبت کرده است. با باور این عکاس پاکستانی با گذشت هر روز چنین احساس برایش پیدا شده که اعتماد مردم بالایش بیشتر شده است. روزنامه گاردین این نکته را هم برجسته ساخته که محمد محسن میگوید تا حالا بهترین تصویر را که برداشته از یک کودک افغان است که وی در یک صحنه جالب از آب دهنش حباب ساخته است.
انتظار می رود که عربستان سعودی با صدور یک فتوا جنگ در برابر حکومت افغانستان را ناروا اعلام کند. گفته می شود در سفر اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به عربستان سعودی روی این مسئله توافق صورت گرفته است. در افغانستان برای صدور این فتوا خوشبینی های زیاد به وجود آمده، تا جایی که حتی پیش از پیش حکومت افغانستان از این اقدام استقبال می کند. وزارت حج و اوقاف می گوید صدور فتوایی که در آن جنگ علیه حکومت افغانستان ناروا خوانده شود در برقراری صلح در افغانستان نقشه مهمی خواهد داشت. شمار زیادی از مسلمان ها مرجعیت مذهبی عربستان سعودی را پیشوای جهان اسلام می دانند و به فتواهای علمای دینی این کشور احترام می گذارند. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان به این باور است که صدور فتوا در رابطه به جنگ جاری در کشور کمک خواهد کرد تا ذهن تمویل کنندگان داخلی و خارجی این جنگ روشن شود. داعی الحق عابد، معاون و سرپرست این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که صدور همچون یک فتوا می تواند از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح جلوگیری کند.
ما امیدوار هستم که علمای اسلام مخصوصا این کشور عربستان سعودی که نقش عمده دارد، تأثیر گذار از گروه های تندرو، با اصدار چنین فتوا بتوانیم که انگیزه جوانهایی که به خاطر جهاد و جنگ های مقدس در جبهات شرکت میکنند حداقل انگیزه شون سخت شود. کدام یک اقدام نیک است مخصوصا در افغانستان ما استقبال میکنیم.
در جریان دیدار 5 روزه یک هیئت پارلمان کشور از عربستان سعودی، مسئله صدور فتوا در مورد جنگ جاری در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. شکریه بارگزه یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی میکوشد تا یک فتوا در مورد جنگ افغانستان صادر شود. این فتوا روی ختم جنگ و خشونت در افغانستان تاکید خواهد کرد. خواستیم در رابطه با مؤثریت این فتوا نظر شورای علمای افغانستان را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از مسئولان این اداره حاضر به گفتگو با ما نشدند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان ضمن استقبال از این اقدام عربستان سعودی گفته است که در کنار صدور فتوا در رابطه به جنگ افغانستان باید تلاش‌های جدی سیاسی هم انجام شود. قاضی محمد امین و قاضی عضو این شورا به رادیو آزادی گفت تا زمانی که به مخالفین مسلح در حکومت سهم داده نشود، صدور فتواها نمیتواند که جنگ را در افغانستان پایان دهد.
زمانی که اراده سیاسی و فتوای علما و حقوق و حدود مشارکت مشخص شود، مشکل حل خواهد شد. اما به تنهایی صدور فتوا نمیتواند مشکل را حل کند.
تا حالا معلوم نیست که این فتوا به حمایت و همکاری عربستان سعودی چه زمان صادر خواهد شد، اما در گذشته عکس العمل های برخی علمای افغانستان در این ارتباط نتیجه مثبت در قبال نداشته است. این در حالی است که وزارت حج و اوقاف افغانستان از تمامی علمای جهان اسلام خواسته که مشترکاً به خاطر ختم جنگ زیر نام اسلام در افغانستان و سایر کشورهای جهان اقدام کرده و یک فتوای شرعی را صادر کنند.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین به هدف گزینش رهبران خود روز یکشنبه انتخابات را برا انداختند. حکومت اوکراین، امریکا و دیگر کشورهای غربی این انتخابات را محکوم نمودند. قماندان عمومی نیروهای ناتو این انتخابات را مخالف پلان صلح خواند که در ماه سپتامبر بین مقامات اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور به آن دست یافته شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی قوای ناتو و جنرال قوای هوایی آمریکا فیلیپ برید لف میگوید انتخابات راه اندازی شده توسط جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح نیست که در پنجم ماه سپتامبر به آن توافق شد و این انتخابات وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. وی میگوید ما این انتخابات را به رسمیت نمی شناسیم، از آن حمایت نمی کنیم، فکر نمی کنیم این انتخابات مفید باشد. این انتخابات مخالف توافقنامه منسک است و در دراز مدت برای بهبود حالات در شرق اوکراین کمک نخواهد کرد. کشورهای غربی نیز انتخابات دو روز پیش در شرق اوکراین را تقبیح نموده و غیر قانونی دانستند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را رد نموده و آن را یک عمل بیجا عنوان کرده است. جنرال بریدلف قماندان عمومی نیروهای ناتو میگوید روسیه به ارسال تجهیزات به جدایی طلبان در شرق اوکراین ادامه می دهد و بر اساس تخمین ها در حال حاضر 250 تا 300 نیروی روسی در اوکراین فعالیت دارند. به گفته بریدلف تعداد از عساکر روسی در جریان انتخابات روز یک شنبه در شرق اوکراین در نزدیکی سرحد روسیه و اوکراین جا به جا شده بودند. بریدلف گفت پلان صلحی که در پنجم ماه سپتامبر مقامات اوکراین و جدایی طلبان به آن دست یافتند فقط به نام یک متارکه است. قبل از این جدایی طلبان حامی روسیه در شهر دونتسک اوکراین گفتند در انتخابات دوم ماه نوامبر الکساندر زخاچینکو به حیث رهبر دونتسک و ایگور پلوتنسکی برای رهبری شهر دوهانسک در شرق اوکراین انتخاب شدند و هر کدام آنها برنده 64% آرا شدند.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:57 دقیقه صبح افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت مجله خبری صبح به این ترتیب میرسیم به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز، امروز با یکی از کسای مصاحبه داریم که مصروف فروش گوسپند و مال است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من محمد علم چوپان، یکی از جلپای شهدای سوالین.
خودت یک گوسپند چند میخری؟ باز چند میفروشی
گوسپند؟ تا گوسپند فرق داره. کدام گوسپند است که 300 200 400 تا 500 کمای داره، کدام گوسپند است که 1000 کمای داشته میباشه. و دیگه ما گوسپند را میاریم از کندوز، تخار، سمنگان، از دیبالی، از قره‌باغ میاریم.
روز چند تا گوسپند خرید فروش میکنی؟
این روز میشه که 20 تنم سودا میشه، 10 تنم سودا میشه، این روز که بیخی سودا نمیشه. به خاطر اینکه مشکلات زیاد است، مردم نمیتونه که بیای اروزا گوسپند بخره. یعنی روز پنجشنبه و جمعه مردم به خاطر خیرات میکنه گوسپند میخره. دیگر روزا یک دانه و دو دانه سودا میشه.
خب چطور است این کار؟ به نظرت این کار شروع کردی چطور است؟
شکر الحمدلله راضی هستم از پیشش. شمکی به در یک بوجی کمای میکنم، یک بوجی یاردم رو به خانه میبریم، خوش میباشیم که اولاد خود میشینم میخورم.
قیمتا واس چطور است؟ مثلا یک گاو قیمتش چند است؟ یک گوسپند چند است؟ با چند پس به فروش میرسه؟
اگر ما گوسپند مثال بگیرم به 6000 می سودا میکنم، به 6000 روسیه 6000 گوسپند پیدا میشه، تا 20000 گوسپند پیدا میشه که سودا شوه. بله. او گاو که هست تا 70 و 75 هزار سودا میشه.
کدام گوسپند و مال مثلا مردم خوش میکنه، وطنی را یا از پاکستان که میاد؟
نه، مال وطنی را مردم زیاد خوش داره، به خاطر اینکه گوشت از بسیار شیرین است.
کار در جانزنی آمزده ای؟
نه خیر. نه
تو گروز شده کدام گوسپند را در جان کس زده باشه؟
نه بیادر، من این کار را نمیکنم، شخصا خود من این کار را نمیکنم، به خاطر اینکه چرا یک آدم یک بیادر امامی با میدن نیست. چرا ما بیادر خود بیادر گوسپند خراب بتوم یا خراب گوسپند بذار گردنش بزنم؟ خداوند چیش نواز میشه.
بسیار زیاد تشکر
شما خیلی.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل اند واگذار می‌شوم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه